برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت، رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. در برنامه امروز مطلبی از منصور حکمت براتون میخونم به نام اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم، گزارش به کنگره سوم حزب کمونیست ایران. توضیحی درباره این مطلب براتون میدم. اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم یکی از گزارش های کمیته مرکزی به کنگره سوم حزب کمونیست ایران است. کنگره این گزارش را تصویب نمود و خواستار انتشار بیرونی آن شد. این سند نوشته منصور حکمت است و پلنوم 13 کمیته مرکزی حزب در اوایل دی ماه 67 آن را تصویب نمود و در بسوزی سوسیالیسم شماره 3 دوره دوم مهر ماه 1368 به چاپ رسید. اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم، گزارش به کنگره سوم حزب کمونیست ایران. در کنگره دوم حزب کمونیست ایران و در مقالاتی که پس از آن در نشریه کمونیست به چاپ رسید، کمونیسم کارگری به عنوان جهتگیری و روشی که حزب ما باید به اراده خود برگزیند مطرح شد. اینکه مبحث و خود عبارت کمونیسم کارگری عملاً تا چه حد در تفکر و سیاست ما جا باز کرد و تا چه حد درک مشترکی از آن امروز وجود دارد، مسئله ای است که در اینجا به آن نمی پردازیم. به هر رو بحث کمونیسم کارگری نوعی انتخاب را در برابر ما قرار دارد. انتخابی میان کمونیست بودن، امر انقلاب کارگری را به پیش بردن و یا علل عموم رادیکال بودن در حیطه رادیکالیسم غیر پرولتری محبوس ماندن. در این فاصله رویدادهای بسیار مهم و تاریخ سازی در سطح بین‌المللی رخ داده است. انتخابی که در کنگره دوم از آن سخن گفتیم دیگر نه فقط برای ما بلکه برای هر بخش از کل موجودیتی که در سطح بین‌المللی به حق یا ناحق خود را جنبش کمونیستی می‌نامد موضوعیت عینی ندارد. در آن سوی کمونیسم کارگری، در آن سوی صف انقلاب کارگران، آخرین فرجه‌ها و فرصت‌ها برای باقی ماندن به عنوان یک جریان رادیکال می رود تا تماماً مسدود شود. انتخابی اگر هست، انتخابی میان کمونیسم کارگری و لیبرالیسم و رفرمیسم سترون بورژوایی است. زمان ما به گواهی آنچه که جهان در همین چند سال اخیر تجربه کرده است، دوره پوسیدگی و گندیدگی هر نوع رادیکالیسمی است که بخواهد به دور از کارگران، به دور از نیروی آنان و به دور از کلیت آرمان سوسیالیستی مالکیت اشتراکی و لغو کار مزدی به فکر درآید و عمل کند. آنچه در کنگره دوم به صورت فراخوانی تشویق آمیز مطرح شد، امروز هشدار و اتمام حجتی تهدید کننده است. رویدادهای چند سال گذشته در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌المللی بدون شک خیره کننده اند. مهمترین این تحولات چرخش های اساسی است که در شوروی و در رابطه تنگاتنگ با آن در مناسبات قدرت های امپریالیستی صورت گرفته و هنوز در جریان است. چرخشی که توافقات بر سر کاهش سلاح های هسته‌ای و تغییر موقعیت شوروی در صحنه بین‌المللی جلوه‌های از آن است. تغییرات اساسی در صفوف کل بورژوازی بین‌المللی در قبال مسئله نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری به وقوع پیوسته است. مدل‌های متنوع سرمایه‌داری دولتی و دخالت دولت در اقتصاد نه فقط در اروپای شرقی بلکه در کل جوامع صنعتی مورد تجدید نظر قرار گرفتند. تحولات مهمی در کانون‌های بحران و کشمکش در سطح بین‌المللی در آفریقا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین در شرف وقوع است. استراتژی توسعه اقتصادی دهه‌های 50 و 60 در کشورهای تحت سلطه ناکام مانده و برای اکثر این کشورها موزل توسعه به موزل بقای اقتصادی بدل گشته است. نه فقط جنبش‌های آزادی بخش، بلکه کشورهایی که در آن یک چنین جنبش‌هایی به قدرت رسیده‌اند به یک چرخش بی سابقه به سوی غرب دست دادند. سوسیالیسم و مارکسیسم به عنوان پوشش ایدئولوژیک مبارزه استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی نفوذ خود را از دست می‌دهد. در اروپای غربی و آمریکای شمالی سوسیال دموکراسی و جناح چپ بورژوازی به طور کلی در بحران ایدئولوژیک و برنامه‌ای عمیقی غوطه‌ور شده اند و در جریان تجدید نظر در مبانی نگرش و روش سیاسی و اقتصادی خیش و یک چرخش ساختاری و بنیادی به راست قرار دارند. قدرت اتحادیه‌های کارگری در این کشورها به شدت کاهش یافته است. بحران فرم حکومتی در کشورهای تحت سلطه که مشخصه جهان اواخر دهه 70 و نیمه اول دهه 80 بود به تدریج در متن سازش‌های رو به افزایش قدرت‌های امپریالیستی رو به تخفیف نهاده است. بورژوازی در کشورهای تحت سلطه از دامنه عمل و استقلال سیاسی وسیع‌تری برخوردار شده است و غیره. هیچ یک از این تحولات ابتدا به ساکن نیستند. بخش مهمی از آنها حتی در 3 سال قبل نیز به روشنی قابل مشاهده بودند. همه این تحولات در انکشاف سرمایه‌داری در دوران پس از جنگ دوم ریشه دارند و حاصل روندهای دیرپاتر و بنیادی‌تری هستند. اما آنچه در دوره اخیر مسجل شده است و این اساساً به تحولات در شوروی مربوط می شود، آن است که این تغییرات در مجموعه خیش به یک موقعیت برگشت ناپذیر و کاملاً جدید منجر می گردند. ما شاهد تغییرات بنیادی در سیمای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی جهان سرمایه‌داری هستیم. تغییراتی که تأثیرات عمیقی بر زیست و مبارزه طبقه کارگر و بر شرایط و ملزومات مبارزه برای انقلاب کمونیستی بر جای خواهند گذاشت. دو روند تعیین کننده. اوضاع کنونی دو حقیقت اساسی را تأکید می کند. یک، توسعه شگرفت سرمایه‌داری در چند دهه گذشته و انقلاب عظیمی که در ظرفیت‌های تولیدی جامعه به وقوع پیوسته است از یک سو و ابعاد عظیم مشقاتی که در متن همین جهان صنعتی و پیشرفته در مقیاس صدها میلیونی به انسان‌های زحمتکش و فاقد مالکیت تحمیل می‌شود از سوی دیگر، کمونیسم را از نظر عینی به یک راه نجات واقعی، تحقق پذیر و مبرم برای کل جامعه بشری بدل ساخته است. دو، کمونیسم و سوسیالیسم بورژوایی در تمام شاخه‌ها و فرقه‌های خیش به بن‌بست رسیده است و به پایان راه خود نزدیک می‌شود. اما این بن‌بست و عقب نشینی نه در برابر سوسیالیسم رادیکال و کارگری که در حال حاضر فاقد انسجام و قدرت اجتماعی است، بلکه در برابر تعرض جناح راست بورژوازی بین‌المللی صورت می‌گیرد. انحطاط و اضمحلال سوسیالیسم بورژوایی چه در تجربه چین و شوروی و چه در سرنوشت سوسیال دموکراسی و کمونیسم اروپایی و خلق گرایی ضد امپریالیستی در کشورهای تحت سلطه، به طور بلاواسطه نه به معنای قدرتگیری سوسیالیسم کارگری، بلکه به معنای انسجام سیاسی و ایدولوژیکی بورژوازی علیه سوسیالیسم و علیه انقلاب کارگری است. به این ترتیب هیچ زمان چون امروز تناقض موجود میان نیاز جامعه به تحول کمونیستی و آمادگی شرایط تولیدی برای ساختمان جامعه مبتنی بر مالکیت اشتراکی با غیبت مطلق نیروی سیاسی سازمان یافته برای ایجاد این تحول این چنین چشمگیر و برجسته نبوده است. توسعه قولاسای سرمایه‌داری در دوران پس از جنگ دوم جهانی امری نیست که نیاز به اثبات داشته باشد. رشد سریع تکنیک، انقلاب الکترونیک و انفورماتیک در دهه‌های اخیر، گسترش بی‌سابقه کاربست ربات‌ها و سیستم‌های کامپیوتریزه در تولید و توزیع گویای ابعاد کمی این توسعه است. اما واقعیت عظیم‌تر در گسترش مناسبات تولید سرمایه‌داری به کشورهای عقب مانده و مستعمرات سابق، الحاق صدها میلیون انسان به بازار کار مزدی و ادغام عوامل تولید و بازار مصرف در این کشورها در سیستم جهانی سرمایه‌داری نهفته است. این رشد و توسعه قولاسای سرمایه‌داری و تغییرات اساسی که در سازمانیابی سیاسی و اقتصادی بورژوازی در مقیاس بین‌المللی ایجاب کرده است، در واقع ریشه اساسی کلی تحولاتی است که در سطوح سیاسی و ایدئولوژیکی و در مناسبات درونی بخش‌های مختلف بورژوازی به وقوع پیوسته است. این واقعیات در تفکر چپ غیرکارگری یا کتمان می‌شود و در پس عبارت پردازی درباره بحران مزمن سرمایه‌داری در دهه‌های 70 و 80 میلادی کمرنگ می‌شود و یا به عاملی در اشاعه یأس در قبال دورنمای سوسیالیسم و به توجیهی برای احاله انقلاب سوسیالیستی به آینده‌ای دورتر تبدیل می‌گردد. اما از نقطه نظر انقلاب کارگری، این وجود زمینه‌های عینی مساعدتر برای تحول سوسیالیستی را خاطر نشان می‌سازد. جدال کار و سرمایه امروز به عینه به نیروی پیشبرنده تحولات اجتماعی در کل جهان بدل شده است و همکنون مهر خود را به هر کشمکش سیاسی عصر ما کوبیده است. رشد سرمایه‌داری مترادف با تقویت وزنه سیاسی کارگر در صحنه جامعه است. طبقه کارگر در مقیاس بین المللی از موقعیتی به مراتب قدرتمندتر در تولید و لاجرم بالقوه در سیاست برخوردار شده است. این حکم شاید برای کسانی که ذهنیت چپ و اوضاع جنبش اتحادیه‌ای در اروپا را نقطه رجوع خود قرار می دهند و اسیر کوته نظری سوسیال دموکراسی و مارکسیسم دانشگاهی در اروپا هستند، شگفت آور به نظر برسد. به ما گوش زد می کنند که همراه با مدرنیزه شدن تولید، افول صنایع سنگین سنتی نظیر فولاد و زغال سنگ و رشد سریع فعالیت‌های خدماتی، وزنه کمی پرولتاریا در کل جمعیت کاهش یافته است. اتحادیه‌های کارگری نفوذ و قدرت خود را از دست داده‌اند. جنبش کارگری تحت شعاع جنبش صلح طلبی، محیط زیست و امثال آن قرار گرفته است. احزاب دارای پایه کارگری نظیر سوسیال دموکراسی و کمونیسم اروپایی کرسی‌های پارلمانی خود را از دست می‌دهند و در جریان تجدید تعریف هویت اجتماعی خود و تجدید نظر در برداشت‌هایی هستند که سوسیالیسم را به نحوی از آنها به طبقه کارگر مرتبط می‌کرد. حتی احزاب مدافع اردوگاه شوروی نیز دیگر علناً به این جهتگیری سوسیال دموکراتیک صحه می‌گذارند. سیاست کارگری، سوسیالیسم کارگری و مبارزه طبقاتی به ذم اینان دیگر مقولات کهنه و از مد افتاده‌ای هستند. شگفت‌آور است که اصل کشمکش میان پرولتاریا و بورژوازی و تقابل کار و سرمایه به سرمایه‌داری قرن 19، سرمایه‌داری عصر ماشین بخار، سرمایه‌داری محدود به معدود کشورهای اروپایی کاربست داشته باشد، ولی به جهانی که در آن سلطه سرمایه به دور افتاده ترین نقاط آفریقا و آسیا گسترش یافته است، به دنیای واحدهای قولاسای تولیدی، شرکتهای چند ملیتی، به دنیایی که در آن پروسه تولید یک کالای واحد صدها کارخانه و بنگاه و میلیونها کارگر را در قاره های مختلف به یکدیگر مرتبط می کند، ارتباط خود را از دست داده باشد. درصد کمی پرولتاریا، کارگر مزدبگیر، در تولید مدرن نه تنها کاهش نیافته، بلکه پرولتر بودن به شیوه زندگی صدها میلیون انسان در سراسر جهان بدل شده است. تمام کشمکش اجتماعی در 10 سال اخیر در همان اروپا و آمریکای صنعتی به گواهی تاچریسم و ریگانیسم و مانیتاریسم بر سر چیزی جز افزایش باراوری کار همان پرولتاریایی که سوسیالیسم بورژوایی زوالش را اعلام کرده است نبوده است. در تمام کشورهای تحت سلطه پیدایش یک طبقه کارگر وسیع در 2 دهه اخیر بافت اقتصادی و معادلات سیاسی سنتی در جامعه را متحول نموده است. بحران‌های سیاسی و تلاطم‌ها و انقلابات در کشورهای نظیر برزیل، آرژانتین، کره، فیلیپین، آفریقای جنوبی و ایران در این واقعیت اساسی ریشه دارند. اینها تلاطم‌های ناشی از تطبیق روبنای سیاسی سنتی این جوامع با پیدایش طبقه کارگر عظیمی است که مطالبات و انتظارات خود را با صراحت و قدرت روزافزونی اعلام می‌کند. این روند عمومی رشد سرمایه‌داری از نقطه نظر طبقه کارگر و آرمان سوسیالیسم کارگری بیشک زمینه‌های عینی بسیار مساعدتری را ایجاد کرده است. صف پرولترها وسیعاً گسترش یافته است و هویت پرولتاریایی برای اکثریت عظیم زحمتکشان جهان بر هویت ملی، قومی و نژادی تقدم یافته است. از سوی دیگر، رشد عظیم تکنیک و نیروهای تولیدی بشر، دامنه اجتماعی شدن و بین‌المللی شدن تولید و پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای که انقلاب الکترونیکی در امر ارتباطات، اطلاعات، گردآوری و سنجش آمار و غیره به وجود آورده است، برپا داشتن جامعه سوسیالیستی مبتنی بر مالکیت اشتراکی و کنترل جمعی بر وسایل تولید و پروسه کار، تولید آگاهانه بر مبنای نیازهای شهروندان و ایجاد یک جامعه به راستی بین‌المللی بشری را به امری فوراً شدنی و در دسترس بدل ساخته است. بحران سوسیالیسم بورژوایی. با این حال اوضاع سیاسی و ایدئولوژیکی دوره حاضر گویای دشواری‌های متعددی است که بر سر راه انقلاب کارگری قرار دارد. در نظر اول میتوان از یک عقبگرد سیاسی و ایدئولوژیکی جدی سخن گفت که تمام جنبش سوسیالیستی عملاً موجود را در بر می‌گیرد. این عقب کرد که در واقع خود در پیشروی‌های اقتصادی سرمایه‌داری معاصر ریشه دارد، با ورشکستگی سیاسی و نظری کل سوسیالیسم بورژوایی مشخص می‌شود. ممکن است پرسیده شود که چگونه شکست سوسیالیسم بورژوایی می‌تواند از نقطه نظر طبقه کارگر یک عقب‌گرد و یا یک تحول منفی محسوب گردد؟ آیا کمونیسم کارگری آنگونه که در مباحثات تاکنونی معرفی شده است خود در صدد درهم کوبیدن و به بن‌بست رساندن سوسیالیسم بورژوایی و شبه مارکسیستی نیست که این چنین جنبش انقلابی کارگران را به اسارت کشیده است؟ آیا بن‌بست امروزی سوسیالیسم غیر پرولتری نباید به عنوان یک گام اساسی به جلو ارزیابی شود؟ بیشک هر پیشروی کمونیسم کارگری و هر ابراز وجود طبقه کارگر تحت پرچم سوسیالیسم انقلابی به معنای انزوا و کاهش نفوذ سوسیالیسم بورژوایی خواهد بود. باز بدون شک در یک دراز مدت تاریخی ناتوانی بورژوازی از دست اندازی به شعار و آرمان سوسیالیسم امر سوسیالیسم کارگری را تسهیل می کند. اما به طور بلافاصله و خود به خودی هر تضعیف و شکست سوسیالیسم غیر پرولتری الزاماً با تقویت کمونیسم کارگری مترادف نیست و به ویژه مورد کنونی ابداً چنین نیست. مسئله اساسی تحلیل شرایط و اوضاع احوال مشخصی است که در متن آن این عقب نشینی سوسیالیسم غیر پرولتری صورت گرفته است. آنچه امروز شاهد آنیم یک چرخش عمومی در مقیاس اجتماعی به راست و به بن‌بست رسیدن رفرمیسم شبه سوسیالیستی جناح چپ بورژوازی در برابر تحولات عینی اقتصادی و تعرض راست جدید است. پایین‌تر به مشکلاتی که این عقب‌گرد بر سر راه کمونیسم و انقلاب کارگری قرار می‌دهد اشاره خواهیم کرد. اما بدون لازم است عوامل اساسی سهیم در این بحران را به اختصار مرور کنیم. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه توجهتون جلب می‌کنم به یک قطعه موسیقی و بعد از اون دنباله مطلب رو براتون می‌خونم.
heart make it real, or else forget about it.
آنگی که شنیدید بود به نام سموث از سانتانا و راب تامس. شکست مدل های سرمایه داری دولتی. دهه 80 شاهد عقب نشینی و بی اعتباری اقتصادی و سیاسی مدل های مبتنی بر دخالت گسترده دولت در اقتصاد سرمایه داری بوده است. امروز دیگر حتی جناح چپ بورژوازی در کشورهای صنعتی پیشرفته، سوسیال دموکراسی و اوروکومونیسم از مواضع خود مبنی بر دخالت و ایفای نقش وسیع دولت در بازار سرمایه‌داری عقب نشسته است. گورباچوفیسم شیپور این عقب نشینی را در مهد سرمایه‌داری دولتی به صدا درآورده است. در کشورهای عقب مانده نیز تلاش‌های بورژوازی برای رشد دادن اقتصاد ملی از طریق سرمایه‌داری دولتی با شکست تمام عیاری مواجه شده است. این عقب نشینی حاصل ورود سرمایه‌داری عصر حاضر به دوره‌ای است که در آن زمینه‌هایی که دخالت دولت در جهت محدود کردن عملکرد بازار سرمایه‌داری را ضروری می‌ساخت از میان رفته و این سیاست خود به عاملی دست و پاگیر در جریان انباشت بدل شده است. تمرکز و تراکم سرمایه و پیدایش انحصارات خود عامل اساسی است که تاریخاً نقش دولت را به عنوان یک نهاد فعال اقتصادی و ابزاری برای تنظیم فعل و انفعالات اقتصادی افزایش داده است. حتی در رقابتی ترین اقتصادهای سرمایه‌داری دوره کنونی دولت نقش بسیار مهم و تثبیت شده ای دارد. تمام تعرض محافظه‌کاری جدید نیز نمی‌تواند و قرار نیست اوضاع را به دوران رقابت آزاد بازگرداند. آنچه از آن به عنوان شکست مدل‌های سرمایه‌داری دولتی یاد می‌کنیم برشکستگی مدل‌های شبه سوسیالیستی است که می‌کوشیدند تا به کمک دخالت و یا برنامه ریزی دولتی قوانین و مکانیزم‌های بازار را مهار و هدایت نمایند. دوره کنونی شاهد پیروزی بدون تردید بازار و مدافعان آن است. در کلی ترین سطح سه عامل را می توان در برجسته شدن نقش دولت در اقتصاد سرمایه داری در طول قرن بیستم شناخت. یک، انقلاب روسیه برای دوره‌ای یک مدل موفق از اقتصاد دولتی را به نمایش گذاشت. در تمام دوران بین دو جنگ که اروپای غربی در بحران و کسادی قوته‌ور بود، اقتصاد دولتی در شوروی از رشد بسیار سریعی برخوردار بود و شوروی از مقام یک کشور ضعیف درجه دوم در اروپا به یک قدرت اقتصادی و نظامی عظیم ارتقا یافت. هرچند این تحولات تحت نام سوسیالیسم صورت می گرفت، برای کل بورژوازی و به ویژه بورژوازی در کشورهایی که در موقعیتی کمابیش مشابه روسیه قرار داشتند، روشن بود که روسیه مدلی از توسعه سرمایه‌داری به رهبری و ابتکار دولت را به دست می دهد. بسیاری از الگوهای برنامه ریزی و محاسبه اقتصادی که در اتحاد شوروی طراحی شده بود به سرعت توسط غرب جذب شد و به جزئی از علم اقتصاد بورژوایی تبدیل گشت. دو، رکود اقتصادی بین دو جنگ، بسیج اقتصادی در طول جنگ دوم و تلاش برای بازسازی پس از جنگ در خود اروپای غربی پای دولت را وسیعاً به میدان فعالیت اقتصادی کشانید. پس از جنگ دخالت دولتی صریحاً به عنوان تنها راه تسریع انباشت سرمایه و رشد تئوریزه شد. جدال میان جناح‌های بورژوازی اساساً حول مسئله بازار یا دولت متمرکز گردید. در دهه‌های 50 و 60 میلادی با رشد درآمد ملی در کشورهای اروپای غربی، سرمایه‌داری دولت رفاه که متضمن افزایش قدرت دولت در قلمرو اقتصاد بود، به ایدئولوژی رسمی حاکمیت تبدیل شد. 3. از اواخر دهه 50 مسائل توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده و مستعمرات تازه استقلال یافته وسیعاً در سطح بین‌المللی مطرح شد. توسعه سرمایه‌داری و بازار داخلی این کشورها و دستیابی به یک دینامیسم مستقل و ملی برای رشد اقتصادی، آرمان اقتصادی ناسیونالیسم بورژوازی رو به رشد کشورهای تحت سلطه را تشکیل می‌داد. این ناسیونالیسم و دورنمای اقتصادی آن تا همین دوره اخیر ایدئولوژی مسلط بر هر نوع ترقی‌خواهی غیر پرولتری در کشورهای تحت سلطه بوده است و سیمای انقلابیگری و رادیکالیسم و حتی سوسیالیسم در این کشورها را ترسیم کرده است. از همان اواخر دهه 50 استراتژی معینی برای توسعه در میان روشنفکران این کشورها جا باز کرد. این استراتژی مبتنی بر تشکیل دولت‌های مستقل ملی، حمایت از بازار داخلی توسط دولت و ایفای نقش مستقیم و گسترده توسط دولت در امر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی بوده است. نه فقط جناح‌های رادیکال در این کشورها که عمدتاً تحت تأثیر الگوی توسعه در اتحاد شوروی و مدل‌های پیشنهادی آن قرار داشتند، بلکه حتی ملی‌گرایان محافظه‌کار نقش حیاتی دولت در توسعه اقتصادی را مورد تأکید قرار می‌دادند. دهه‌های 60 و 70 دوره آزمایش استراتژی توسعه بر مبنای برنامه ریزی دولتی و سیاست جایگزینی واردات توسط طیف وسیعی از دولت‌ها با گرایشات سیاسی ناهمگون بوده است. در کلیه این گرایشات در چند سال اخیر تأثیرات اساسی رخ داده است. ریشه این تغییرات را باید در انقلاب تکنیکی دهه‌های 70 و 80 جستجو کرد. در شوروی محدودیت‌های سرمایه‌داری دولتی آشکار گردید. تاریخ عملاً نشان داد که الگوی سرمایه‌داری در شوروی مناسب دوره معینی در حیات جوامع سرمایه‌داری عقب مانده بوده است که در آن ایجاد زیرساخت اقتصادی و صنایع سنگین، بسیج نیروی کار و تولید ارزش اضافه مطلق از طریق جذب هرچه بیشتر جمعیت به عرصه کار مزدی در اولویت قرار می گیرد. اما با پایان یافتن ذخیره نیروی کار، با طرح ضرورت جذب تکنیک مدرن برای تولید ارزش اضافه نسبی و با افزایش تنوع نیازهای مصرفی، چنین نظامی عملاً به بن‌بست می رسد. اقتصاد شوروی به دنبال رکود طولانی در دوران برژنف ناگزیر به پذیرش چرخش‌های اساسی در جهت آزاد گذاشتن مکانیسم بازار است تا بتواند دستاوردهای تکنولوژیکی دهه‌های اخیر را جذب کند و شکاف عظیمی را که میان کارکرد اقتصاد این کشور و اروپای غربی و آمریکا به وجود آمده است پر کند. پرسترویکا اسم رمز عقب نشینی دولتگرایی در عرصه سیاست و اقتصاد در برابر بازار در شوروی است. عقب نشینی که جامعه روسیه و موقعیت این کشور در صحنه بین المللی را دگرگون خواهد کرد. در اروپای غربی بورژوازی به تلاشی عظیم برای بالا بردن باروری کار و بازسازی سرمایه به نفع سرمایه مولد دست زده است. قدم اول در این سیاست که به صراحت تمام در پلتفرم جناح‌های محافظه‌کار بیان شده و به عمل در آمده است، اقدام برای محدود کردن دخالت دولت در قلمرو اقتصاد و تقویت دامنه عمل سرمایه خصوصی و مکانیسم بازار است. علی‌رغم تصورات اولیه، تعرض راست جدید یک حرکت تاکتیکی و دوره‌ای نبود و محافظه‌کاری جدید قادر شد نه فقط گام‌های جدی در جهت تقویت بخش خصوصی و انحلال نهادها و شیوه‌های سرمایه‌داری رفاه بردارد، بلکه توانست عملاً موازنه ایدئولوژیک در کشورهای اروپایی را به نفع خود تغییر دهد. سوسیال دموکراسی مبدع دولت رفاه و مدافع سرسخت دخالت وسیع دولت در تنظیم و کنترل فعالیت اقتصادی نه فقط در برابر این تحولات بنیادی اقتصادی و ایدئولوژیکی قادر به مقاومت نگردید، بلکه عملاً بخش مهمی از پلتفرم جریان راست را پذیرفت. در کشورهای تحت سلطه استراتژی توسعه مستقل به بن‌بست رسید. انقلاب تکنیکی در اروپا و آمریکا و ژاپن بار دیگر موزل قدیمی توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده، یعنی مسئله انتقال تکنولوژی و کمبود سرمایه را برجسته کرد. ایده های ناسیونالیستی مبتنی بر توسعه اقتصادی بر مبنای جایگزینی واردات و اتکا به تکنیک‌های کاربر بومی بی‌حاصل از آب درآمد. شکاف میان کشورهای صنعتی با کشورهای توسعه نیافته عمیق‌تر شد. فقر، قحطی و بدهی به خصلت مشخصه بخش اعظم کشورهای تحت سلطه تبدیل شده است تا حدی که ناتوانی کشورهای وام‌گیرنده از پرداخت دیون خود به مؤسسات مالی بین‌المللی به تهدیدی برای کل سرمایه‌داری جهانی بدل شده است. نکته قابل توجه اینجاست که کشورهای نزدیک موزامبیک، آنگولا و حتی ویتنام که جنبش‌های آزادی بخش و ضد امپریالیستی با افق دولتگرایی اقتصادی و با حمایت شوروی در آنها به قدرت رسیده‌اند، از این قاعده مستثنا نبودند. استراتژی توسعه اقتصادی ملی چه در شکل محافظه‌کارانه و طرفدار غرب و چه در شکل رادیکال آن به شکست انجامیده است. در این میان کشورهای تازه صنعتی در شرق آسیا که الگوی توسعه در آنها با معیارهای مکاتب ناسیونالیستی توسعه در دو دهه قبل قطعا امپریالیستی و وابسته لقب می گرفت، تجربه متفاوتی را از سر می گذرانند و از نرخ رشد بالا و مداومی برخوردار بودند. تولید صنعتی در این کشورها که بخش خصوصی و سرمایه خارجی در آنها از آزادی عمل وسیعی برخوردار است، به سرعت گسترش یافته است و به طور قطع از دور باطل توسعه نیافتگی خارج شده اند. به این ترتیب همراه با ورشکستگی مدل‌های قدیمی توسعه، الگوی توسعه امپریالیستی و متکی به سرمایه غربی در میان بورژوازی کشورهای تحت سلطه مقبولیت بیشتری یافته است. با توجه به این روندها، سران بورژوازی اروپا همکنون پیروزی بازار بر دولت را اعلام کردند. مدافعان سابق مدل‌های متنوع اقتصاد دولتی عقب نشستند. جناح راست بورژوازی منسجم و جناح چپ در هم ریخته و در پی بازسازی مبانی برنامه‌ای و سیاسی ایدئولوژیک خیش است. افق جدید جناح چپ بورژوازی هرچه باشد، از همکنون مسلم است که دولت و اقتصاد دولتی مکان سابق را در آن نخواهد داشت. ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی بحران. شکست افق اقتصاد دولتی ضربه‌ای مهلک بر پیکر سوسیالیسم بورژوایی زمان ما و همه شاخه ها و فرقه های آن است. تنزل دادن سوسیالیسم به اقتصاد دولتی و تلاش برای فائق آمدن به تناقضات سرمایه‌داری به کمک دخالت دولت در اشکال مختلف، محتوای واحد کل سوسیالیسم غیر پرولتری از ریویزیونیسم روسی و تروسکیسم تا سوسیال دموکراسی و اوروکومونیسم و ماویسم و خلق‌گرایی است. امروز این محتوای واحد است که بی اعتبار اعلام شده است. روش و دورنمایی که قرار بود رفع کننده تناقضات سرمایه‌داری موجود باشد، خود با رشد این سرمایه‌داری به تناقض رسیده است و توسط رقابت و بازار به حاشیه رانده می شود. این پیدایش یک بحران عمیق هویتی و سیاسی را برای این جریانات اجتناب ناپذیر می کند. اوضاع چین و شوروی، استیصال سوسیال دموکراسی و اوضاع نابسامان جنبش‌های آزادی بخش و دولت‌های به اصطلاح رادیکال در کشورهای تحت سلطه هم اکنون بر این بحران دلالت می کنند. این سوسیالیسم قطب نمای اقتصادی خود و همراه آن کل فراخوان اجتماعی خود را از دست داده است. فاقد افق، راه حل، آلترناتیو و حتی تمایل برای قرار گرفتن در موضع قدرت است. ترقی خواهی و انقلابیگری این سوسیالیسم با از کف رفتن مدل اقتصاد و نظام اجتماعی متکی به دولت بی‌معنا و ورشکسته شده است. این جریان حتی در مبارزه برای اصلاحات فاقد یک خط مشک و جهتگیری تعریف شده است و به ناگزیر عرصه مبارزه برای قدرت سیاسی و ایجاد آلترناتیو اقتصادی را ترک می کند و به گروه فشاری برای تعدیل عملکرد سرمایه‌داری موجود در راستای حقوق بشر، حفظ محیط زیست و صلح تنزل می‌یابد. سوسیالیسم بورژوایی دیگر سوسیالیسمی فاقد آرمان اجتماعی و لاجرم فاقد فراخوان سیاسی خواهد بود. این موزل خود را به اشکال مختلف در سرنوشت احزاب اردوگاه شوروی سوسیال دموکراسی و خلق گرایی شبه سوسیالیستی در کشورهای تحت سلطه آشکار می کند. بحران اتحاد شوروی همانطور که گفته شد دارای یک ریشه عمیق اقتصادی است. با گورباچوفیسم دایره شکست آنچه بورژوازی در روسیه تحت عنوان سوسیالیسم در یک کشور به انقلاب کارگری تحمیل کرد کاملا تکمیل می شود. سرمایه‌داری دولتی در اواخر دهه 20 تحت فشار مزائق اقتصادی، بی افقی اقتصادی اردوی کمونیسم و فشار ناسیونالیسم روسی به عنوان محتوای اقتصادی انقلاب پرولتری به طبقه کارگر تحمیل شد. آرمان مالکیت اشتراکی و لغو کار مزدی این اجزای تفکیک ناپذیر سوسیالیسم انقلابی مارکس به ملی شدن سرمایه ها و برنامه ریزی دولتی تولید سرمایه داری تنزل یافت. این روش اقتصادی عملاً امکان داد تا روند انباشت اولیه به سرعت در روسیه به فرجام برسد و زیرساخت اقتصادی و صنعتی با شتاب ایجاد گردد. توهم به سوسیالیستی بودن نظام جدید سازش‌های الگوی موجود با آزادی عمل بیشتر کارگران طی پروسه کار، وجود منابع عظیم نیروی انسانی در روستاها و پتانسیل اقتصادی عظیم کشور پهناور روسیه امکانات رشد سریع اقتصادی را فراهم می‌نمود. اما با پایان این دوره از انباشت و رشد، مدل اقتصادی سرمایه‌داری دولتی کارایی خود را از دست می‌دهد. سرمایه‌داری پیشرفته مستلزم ارتقای دائمی باروری کار از طریق کاربست تکنیک مدرن، گسترش تنوع تولید برای رفع نیازهای ناشی از افزایش درآمد ملی، وجود یک مکانیزم کارآمد برای توزیع محصولات، پیشبینی و محاسبه نیازها، افزایش مرغوبیت کالاها و جابجایی سرمایه به عرصه‌های سودآورتر است. در سرمایه‌داری مدل غربی، رقابت و بازار این ملزومات را تأمین می‌کنند. در سرمایه‌داری مدل شوروی، برنامه و تصمیمات اداری بار اصلی ایفای این نقش را بر عهده داشتند. چنین سیستمی نمیتواند پاسخگوی نیازهای یک سرمایه‌داری پیشرفته و معضلات متنوع آن باشد. از این رو درست در دوره‌ای که کشورهای سرمایه‌داری متکی به بازار سریعا نتایج انقلاب تکنیکی را جذب می‌کنند، اقتصاد شوروی به رکود بی‌سابقه‌ای دچار می‌گردد. این رکود دیگر نمیتواند با اعمال فشار به طبقه کارگر، افزایش شدت کار و یا افزایش کمی عرضه نیروی کار برطرف گردد. اقتصاد شوروی ناگزیر به یک تغییر ساختاری بنیادی در جهت آزاد گذاشتن مکانیسم بازار و لغو محدودیت‌هایی است که سیستم سیاسی و اداری در این کشور بر حرکت آزادانه سرمایه تحمیل کرده اند. این دیگر یک تغییر ریل اقتصادی صرف نیست، بلکه چرخشی در تمام زمینه‌ها در اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی را ایجاب می‌کند. جریان گورباچوف پرچمدار این چرخش است. ماحصل نهایی این چرخش اضمحلال سوسیالیسم اردوگاهی نه فقط در شوروی بلکه در سطح بین‌المللی و تغییر تناسب قوا میان اردوگاه‌های امپریالیستی خواهد بود. بحران احزاب اردوگاهی هم اکنون اوج گرفته است. مدل اقتصادی، استراتژی سیاسی و تاکتیک‌های عملی و دستگاه ایدئولوژیک این جریانات ورشکسته اعلام شده است. تاریخ سیاسی و شعارها و شیوه‌هایشان یکی پس از دیگری از درون صفوف خودشان زیر سوال قرار می گیرد. اتوریته های نظری و سیاسیشان بی اعتبار می شوند. بازسازی یک اردوگاه رویزیونیستی در حالی که این جریان در مرکز خود مداوماً در جریان کاهش اختلافات و تفاوت‌های اقتصادی سیاسی با غرب است، بسیار نامحتمل به نظر می رسد. هرچند در کوتاه مدت وجهه گورباچوفیسم در نزد لیبرالیسم بورژوایی می تواند سیر تخریب سریع احزاب اردوگاهی را کند نماید، نهایتاً گریزی از این عاقبت وجود نخواهد داشت. موقعیت سوسیال دموکراسی به وخامت جریانات طرفدار شوروی نیست. روند بازسازی ایدئولوژیک و سیاسی سوسیال دموکراسی اروپا همکنون در جریان است. مؤلفه اصلی در این روند دوری این جریان از جنبش کارگری و جنبش اتحادیه‌ای در جستجوی کسب پایه اجتماعی وسیع‌تر در میان اقشار میانه حال جامعه است. هرچند تبدیل سوسیال دموکراسی به یک جریان حکومتی در کشورهایی نظیر آلمان و انگلستان در آینده نزدیک نامحتمل به نظر می رسد، این جریان به عنوان یک اپوزیسیون قوی و عاملی برای تعدیل وجوه افراطی سیاست‌های راست بورژوازی به بقای خود ادامه خواهد داد. اما همین نیز تنها با چرخش بیشتر به راست و صراحت بخشیدن به جدایی این جریان از تمایلات و سیاست‌های کارگری و سوسیالیستی همراه است. در کشورهای تحت سلطه تحولات اخیر اثرات مهم و تعیین کننده‌ای بر جریانات اعتراضی و اپوزیسیونی خواهند داشت. با بی‌اعتباری دولت‌گرایی و ورشکستگی اتوپی سرمایه‌داری مستقل، ناسیونالیسم رادیکال و پوپولیستی از هر نوع محتوای عملی خالی می‌شود. همکنون تغییر مسیر جنبش‌های اعتراضی در کشورهای تحت سلطه در جهت انطباق با منافع غرب کاملاً مشهود است. حرکات‌های قانونگرا و مسالمت‌جویانه که آینده خود را در کسب امتیازاتی عمدتاً در جهت لیبرالیزه شدن روبنای سیاسی و حمایت اقتصادی غرب جستجو می‌کنند، جایگزین ضد امپریالیسم قهرآمیزی می‌گردند که بر جنبش‌های اپوزیسیونی این کشورها در دهه‌های 60 و 70 تسلط داشت. کنار کشیدن شوروی از حمایت از مبارزات قهرآمیز ضد آمریکایی و بی آلترناتیوی بلوک شوروی از نظر اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی این کشورها این روند را تشدید کرده است. پوپولیسم رادیکال و سوسیالیسم خلقی در کشورهای تحت سلطه به پایان راه خود رسیده و فاقد افق و آلترناتیو سیاسی و نیروی مادی برای مبارزه است. در مجموع دوره حاضر شاهد افول رادیکالیسم غیرکارگری و به حاشیه رانده شدن آن است. این پسرفت انعکاس مستقیم چرخشی است که در سطح پایگاه اجتماعی این جریانات رخ داده است. منافع بخش‌های مختلف بورژوازی در ارتباط تنگاتنگ‌تری به هم بافته شده است. الگوهای اقتصادی شرق و غرب اساساً با تسلیم اولی به هم نزدیک شده است. اقتصاد شوروی و بلوک او در جهت یک ادغام کامل در بازار جهانی پیش می رود و به این ترتیب رقابت بلوک‌های شکل گرفته بر مبنای تقابل این دو الگوی مختلف جای خود را به رقابت‌های جدید ناسیونالیستی در سطح جهانی می سپارد که بر مبنای شکل گرفتن قطب بندی‌های جدید اقتصاد ملی ژاپن، آلمان، اروپای غربی و کشورهای تازه صنعتی شده قرار می گیرند. بورژوازی در کشورهای تحت سلطه آینده خود را در ادغام همه جانبه تر در سرمایه داری بین المللی به رهبری آمریکا و اروپای غربی جستجو می کند. هژمونی مدافعان بازار تحکیم شده است. موزل افزایش باراوری کار منافع کل بورژوازی را در تقابل با طبقه کارگر برجسته نموده است. زمینه های اعتراض به اشکال رادیکال و طرح ایده های رادیکال از درون خود طبقات حاکم تضعیف شده است. سوسیالیسم بورژوایی و شبه مارکسیسم دقیقاً به دلیل افت نفوذ تمایلات سوسیالیستی در درون اقشار اجتماعی که پایگاه آن را تشکیل می‌دادند به ضعف می‌گراید. بورژوازی در کشورهای بلوک شرق، روشنفکران اروپای غربی و تحصیل کردگان و خرده بورژوازی مدرن کشورهای تحت سلطه امید خود را به مدل‌های شبه سوسیالیستی پیشین از دست می‌دهند و به دورنمایی که سرمایه در غرب با اتکا به انقلاب تکنولوژیک ترسیم می‌کند متمایل می‌گردند. این تحولی بازگشت‌ناپذیر است. بحران سوسیالیسم و رادیکالیسم غیرکارگری بحرانی ناشی از چرخش پایگاه اجتماعی این جریانات به راست است. در سطح سیاسی و پراتیکی، رادیکالیسم و سوسیالیسم غیرپرولتری عرصه‌های سنتی فعالیت خود را از دست می‌دهد. افول جنبش اتحادیه‌ای در اروپا، افول جنبش‌های چپ دانشجویی، افول جنبش‌های خلقی ضد امپریالیستی در کشورهای تحت سلطه، عرصه عمل سیاسی کمونیسم و سوسیالیسم عملاً موجود را به شدت محدود می‌کند. همه شواهد دال بر این است که در سال‌های آتی جریانات شبه سوسیالیستی به حاشیه صحنه سیاسی رانده می شوند. بحران سوسیالیسم بورژوایی اوضاع کل جنبش کارگری و جریانات سوسیالیستی انقلابی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. انزوای سوسیالیسم بورژوایی و چرخش طبقات میانی به راست در کشورهای صنعتی و تحت سلطه کل جنبش کارگری و مارکسیستی را در موقعیت نامساعدی قرار می دهد. کمونیسم رادیکال موجود تا امروز نتوانسته است عرصه و قلمرو فعالیتی متفاوت از این جریانات بیابد. همان خلقها و روشنفکرانی که پایه سوسیالیسم غیر پرولتری بوده اند مخاطبین و موضوع کار اصلی جناح‌های رادیکالتر و به مارکسیسم نزدیکتر را هم تشکیل می‌داده اند. در واقع موجودیت کمونیسم رادیکال از یک جریان انتقادی و گروه فشاری بر ریویزیونیسم و سوسیال دموکراسی فراتر نرفته است. پایگاه اجتماعی و موضوع کار مارکسیسم رادیکال دوره ما چندان با سوسیالیسم بورژوایی و پوپولیسم تفاوتی ندارد. بحران این جریانات و افول آنها منتقدین چپ آنها را نیز به انزوا می کشاند و محدود می کند. سمپاتی به ایدئالهای سوسیالیستی و انتقاد سوسیالیستی به جامعه موجود با توجه به تجربه شکست خورده آنچه که در اذهان عمومی به هر حال با سوسیالیسم تداعی شده بود کاهش می‌یابد و تخطئه چشم‌اندازهای سوسیالیستی و تلاش برای تحقق آن رواج می‌یابد. نفوذ مارکسیسم در میان روشنفکران کاهش می‌یابد و حمله به مارکسیسم به عنوان مکتبی که دورانش سپری شده و از بوته آزمایش شکست خورده به در آمده است دست بالا پیدا می‌کند. سوسیالیست بودن و فراخوان انقلاب سوسیالیستی دادن در فضای یأس ناشی از عقب نشینی و انفعال جریانات بورژوا سوسیالیست دشوارتر می‌گردد. اوضاع جاری، انقباض اجتماعی کل سوسیالیسم تاکنونی، اعم از چپ و رادیکال یا راست و رفرمیست را به همراه می‌آورد. Thank you. کمونیسم کارگری، پتانسیل ها و موانع. تمام تحولات فوق از نظر کمونیسم کارگری تحولاتی دولبه و متناقضند. بحران جریانات شبه سوسیالیست جنبش کارگری را از رهبری فی‌الحال موجود آن محروم می کند و به ناگزیر به معنای کاهش قدرت عمل طبقه در مبارزه روزمره برای اصلاحات است. از سوی دیگر فرجه برای شکلگیری جریانات کمونیست کارگری در رأس جنبش کارگری گشوده می شود. افت جنبش های خلقی طبقات میانی را از عرصه اعتراض به نظم موجود کنار می راند، ولی از سوی دیگر خصلت طبقاتی اعتراض اجتماعی را با شفافیت بیشتری عیان می سازد. ورشکستگی نظریه سوسیالیسم بورژوایی اعتبار عمومی مارکسیسم را در سطح جامعه به زیر سؤال می برد و از سوی دیگر امر شکل دادن یک روایت تحریف نشده و رادیکال از تئوری انقلابی مارکس را ساده تر می کند. بسیاری صفوف مبارزه سوسیالیستی را ترک خواهند کرد و در این حال سوسیالیسمی که بر جای خواهد ماند خصلت کارگری تر و رادیکال تری به خود می گیرد. آنچه باید به آن توجه کرد این است که در حالی که همه تحولات منفی در سیر خود به خودی اوضاع به طور اجتناب ناپذیر رخ خواهند داد، تحولات مثبت کلن منوط به پراتیک آگاهانه و نقشمند کمونیسم کارگری است. اما این پراتیکی است که از مجموعه پیش شرط های عینی برای موفقیت برخوردار است. رادیکالیسم کارگری به تنها شکل ممکن رادیکالیسم بدل می شود. هیچ زمان چون امروز شرایط برای تبدیل تئوری کمونیسم به یک نیروی مادی اجتماعی فراهم نبوده است. هیچ زمان چون امروز طبقه کارگر به کمونیسم و فقط به کمونیسم نیاز نداشته است. و هیچ زمان چون امروز شرایط مادی برای تبدیل کمونیسم کارگری به زنده ترین و قدرتمندترین جریان اعتراضی مهیا نبوده است. رشد و توسعه تولید سرمایه‌داری، قدرت عظیم پرولتاریا در تولید در مقیاس جهانی و شکستگی سیاسی تمام جریاناتی که کارگران را از انقلاب علیه کل نظم موجود برحذر می داشتند، همه گویای پتانسیل عظیم کمونیسم کارگری است. اما این پراتیک انسانهای مناسب خود و احزاب مناسب خود را طلب می کند. نقطه ضعف اساسی اینجاست. در حالی که آوار سوسیالیسم غیر پرولتری بر سر همه فرو می ریزد، کمونیسم کارگری از کمترین پشتوانه نظری و انتقادی، سنت مبارزاتی، سازمان و کادرها برخوردار است. این مسئله است که توجه عاجل طرفداران این خط مشی را طلب می کند. شنوندگان عزیز، این پایان متن اوضاع بین‌المللی و موقعیت کمونیسم نوشته منصور حکمت بود که در پلنوم 13 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در اوایل دی ماه 67 به تصویب رسیده بود و سپس در مهر ماه 1368 در نشریه به سوی سوسیالیست شماره 3 منتشر شد. برنامه بنیاد منصور حکمت در اینجا به پایان میرسه. من مریم کوشا هستم تا برنامه آتی.